أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط چهارم بود. فرمود الغنا وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنیاتی فعلا او قوتا به ان یکون له کسب یفی بذلک فلا تجب علی الفقیر و هو من لا یملک ذلک و ان کان الاحوط اخراجها اذا کان مالکا لقوت السنه و ان کان علیه دینون بمعنى ان الدین لا یمنع من وجوب الاخراج و یکفی ملک قوت السنه بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤونة يومه وليلته صاع. عرض کردیم در اینجا ایشون در بحث شرط چهارم که فقیر نبودن و غنی بودن است در وجوب زکات، زکات فطره، اختلاف است میان فقها. ایشون به چهار قول اشاره کردن. قول اول که مشهور است، قول خود ایشون است هم، که مالک قوت سال اگر باشد برای خودش و عیال خودش، دینی هم نداشته باشد که مقابل اون دین را دارا نباشد، اگر دین داشته باشد مقابل او را، معادل او را هم داشته باشد برای پرداختش، اینجا این می شود غنی، مالک قوت سالش باشه، دین یا نداشته باشه یا اگر داشته باشه معادلش داشته باشه، این غنی است که یجب علیه زکات الفطره. قول دوم این که دین لازم نیست، معادلش رو داشته باشه. ولی زمین فرامد الاحوط اخراجها اذا کان مالکا لقوت السنه و این کان علیه دینون به معنی ان الدین لا یمنع من وجوب الاخراج و یکفی ملک قوت السنه، فقط قوت سالش رو داشته باشه این غنی است، حتی اگر مدیون باشه و معادل اون رو نداشته باشه. قول سوم بل الاحوط الاخراج اذا کان مالکن عین احد النصب الزکویه او قیمتها، به اندازه یکی از نصاب ها، مثلا 200 درهم که کمترین نصاب در زکات درهم را داشته باشه، یا مالی که به اون اندازه قیمت داشته باشه، باز این غنیست، یجب علیه زکات الفطره. و این لم یکفی لقوت السنه، هرچند قوت سالش بیشتر از 200 درهم باشه. آخرین قول که دیگه اوسع اقوال در وجوب زکات و ازیق اقوال در عدم وجوب زکاته، الاحوط اخراجها اذا زاد علی مؤونت یومه و لیلته صاع، به اندازه یک سا که همون مقدار زکات و فطره داشته باشه، بیش از معونه اون روز شب و روزی که داره، به اندازه شب و روزش قضا داره، یه سا هم بیشتر داره، این واجب میشه برش زکات و فطره. این اقوال را عرض کردیم مقتضای قاعده وجوب زکات بر کل من یقدر و علا دادن زکات فطره، اطلاقات اولیه، بعضی روایاتی که عموم هم داشت کل ناس درش آمده بود، اقتضای وجوب زکات بر هر قادری مانند هر تکلیف دیگری که آنچه که شرط است قدرت بر اوست، هر که قدرت داشته باشه بر دادن زکات فطره. این اطلاقات اقتضا داره که بعد از روزه ماه مبارک رمضان بایستی زکات فطره را هم ادا کنه. هر گونه شرطی را بخوایم اضافه کنیم، این در حقیقت اینو تقیید و تخصیص اون اطلاقات رو که دلیل خاص میخواد. در اینجا هم روایاتی وارد شده است که این روایات مستند این اقوال یا قول مشهور قرار گرفته است، که قید زده است وجوب زکات فطره را به کسانی که واجد مثلا شرط غنا هستند، فقیر نیستند، محتاج نیستند، و الا اگر فقیر و محتاج باشند و زکات بر اونها واجب نیست. لذا این روایات را باستید. در مقابل این هم روایات معارض هم هست. ابتدا ما روایاتی که مستند مشهور شده است اینها رو ببینیم، که اونها هم به یک لسان نیست، لسانهای مختلفی داره، بعد ببینیم معارضها رو چگونه با اینا جمع میکنیم. روایاتی که مستند تقیید اون اطلاقات اولیه است در حقیقت، و فقر را، عدم فقر را یا غنا را شرط میکند یا عدم احتیاج را شرط میکند. این روایات را میشه به سه دسته تقسیم کرد، روایات متعددی است. دسته اول روایاتی است که تحت عنوان نفی زکات فطره بر محتاج آمده. سائل سوال میکنه بر محتاج هم زکات هست؟ امام میفرماد نه، عنوان محتاج و احتیاج درش آمده. مثل صحیح اسحاق ابن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام علی الرجل المحتاج صدقت الفطره قال لیس علیه فطره. صحیح اسحاق ابن مبارک قلت لابی عبدالله علی الرجل المحتاج صدقت الفطره قال لیس علیه فطره. روایت باز یزید ابن فرقد است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام علی المحتاج صدقت الفطره فقال لا. این روایت در سندش محمد ابن سنانه، محمد ابن سنان درش بحث است آیا ثقه است چون تضعیف شده است در این کلام شیخ طوسی، این تضعیف به وساقتش برمیگردد یا به مذهبش، که بعید نیست به مذهب برگردد نه به وساقت، ولی از نظر سند شاید معتبر باشد محمد ابن سنان. در روایات زیادی هم وارد شد، بیش از 2000 روایت داشته باشه ایشون در کافی و کتب اربعه. این روایات دسته اول است که این روایات در وسائل جلد 9 صفحه 321 و 322 است. دسته دوم، این دسته عنوان محتاج و احتیاج به موضوع قرار داده، یعنی نفی کرده زکات فطره را بر کسی که محتاج است. دسته دوم آمده است عنوان من لایجد را موضوع نفی وجوب فطره قرار داده. مثل صحیح عبدالله ابن میمون عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی علیه السلام فی حدیث زکات الفطره قال ولیس علی من لا یجد ما یتصدق بهی حرجون. کسی که اون چیزی که میخواد صدقه بده نداشته باشه حرج نیست، که یعنی واجب نیست برش. صحیح فضیل است عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له لمن تحل الفطره قال لمن لا یجد و من حلت علی و من حلت له لم تحل علی و من حلت علی لم تحل له. فضیل، روایت فضیل سوال از این میکنه که سوال سائل از کسی است که میتوان به او زکات و فطره را داد، از مصرف سوال میکنه. قلت له لمن تحل الفطره قال لمن لا یجب. اگه همین مقدار بود ربطی به بهله ما نداشت که حالا بر کی واجبه بر کی واجب نیست، مصرف را داره معاین میکنه که بایستی فقیری باشه که نداشته باشه، بو میشه زکات و فطره داد. ولی بعد آمده این زیلش میشه دلیل بر بحث ما، و من حلت له لم تحل علی. کسی که گرفتن زکات و فطره برش جایزه، که همون من لایجده، دیگه بر او واجب نیست زکات و فطره بده. لم تحل علی، بر او واجب نمیشه دادن زکات و فطره چون فقیر است و نداره. و من حلت علی، کسی که زکات و فطره بر او ثابت بشه، لم تحل له، او دیگه غنی است نمیتونه زکات و فطره خودش بگیره. از این و من حلت له لم تحل علی پیدا استفاده میشه که بس موضوع وجوب زکات فطره که بر کسی واجبه که زکات نتونه بگیره، یعنی فقیر نباشه و نتواند زکات بگیره، اما کسی که میتواند زکات، اگر فقیر هست و میتونه حلت له اخذ الزکات، اصل وجوب بر او صادق نخواهد بود و جاری نخواهد بود. لم تحل علی من حلت له، یعنی فقیری بود که لا یجد، همونی که جواب داد در جواب سوال اول من لا یجد لمن لا یجد، او حلت له، پس دیگه بر او نیست زکات فطره. خب اینم دسته دوم که این عنوان من لایجد درش آمده. این دوتا روایت هم باز در همون بابیست که گفته شد. دسته سوم که مهم، این دسته است و مستند مشهور قرار گرفته، روایات متعددی است که آمده است عنوان من یأخذ و صد از زکات درش آمده یا یقبل و زکات آمده، که این هم روایات متعددیست. صحیح حلبی سن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل یأخذ من الزکات، زکات میگیره چون فقیره در حقیقت، مصداق من مستحق زکاته که همون فقراست، یأخذ من الزکات علیه صدقت الفطره؟ قال لا. آیا بر او واجب زکات الفطره خودش رو هم بده؟ میفرماید نه. یأخذ الزکات همچنین صحیحه یزید ابن فرقد نهدی بازم همینه، قال سألت ابا عبدالله عن رجل یقبل الصدقه، اونجا یأخذ من الزکات داره، اینجا یقبل الصدقه، هل علیه صدقت الفطره؟ قال لا. این روایت مرحوم شیخ به دو سند نقل میکنه، یه سندش خوبه از حسین بن سعید اینا نقل میکنه تا آخر تا به حریز و حماد و اینا، سند دیگرش درش اسماعیل بن سهله از ابن محزیار نقل میکنه، از اسماعیل بن سهل عن حماد عن حریز عن یزید بن فرقد نهدی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سمعته یقول من اخذ من الزکا فليس عليه فطره. قال وقال ابن عمار ان ابا عبد الله قال، باز این یزید بن فرقد از ابن عمار اسحاق ابن عمار نقل میکنه، ان ابا عبد الله قال لا فطره على من اخذ الزکا. اینا هم در همون باب 321 صفحه 321 و 322 هستش. این سند دوم اسماعیل ابن سهل درش هست. اسماعیل ابن سهل را شیخ طوسی ذکر میکنه، شیخ طوسی و نجاشی ذکر میکنن هر دو در رجال، میگن کتاب داره، بزرگانی هم ازش نقل میکنن، ولی نجاشی میفرماد برای این که وعفه اصحابنا، یه اینجور تعبیری داره وعفه اصحابنا، خب این تضعیف اگر به جنبه وساقتش هم برگرده میشه غیر ثقه، اگر نه استظهار بشه که ضعف و اصحاب را، خودش هم که هنوز تضعیف نمی کنه، میگه بعضی از اصحاب تضعیف کرده، اگر خودش بود بعضی میفرمود ضعیف و نه ضعف و اصحاب یا بعض اصحاب را، و ممکنه به همون جنبه مذهب و قلوب و اون حرفا برگرده که اونها هم سبب تضعیف میشده میان اصحاب. البته مرحوم شیخ بس ما بعد از این سند اسماعیل ابن اسماعیل ابن سه عن حماد عن حریز عن یزید ابن فرقه، سند روایت ظاهرا اینجوریه، اسناد شیخ طوسی از عن ابن محزیار از سهل اسماعیل ابن سه از حماد عن حریز عن یزید ابن فرقد نهدی. جای مرحوم شیخ طوسی به کل روایات و کتب حریز سند معتبری داره. اگر کسی بگه این روایات هم خلخری، مرحوم شیخ از علی بن محزیار از اسماعیل بن سهل از حماد از حریز نقل کرده، حالا این سند اگر درش اشکالی باشه که اسماعیل بن سهله، جای دیگه چون در مشیخش گفته کل روایات حریز و کتب حریز رو ما با این سند ازش نقل میکنیم و اون سند معتبره، بگیم خب اینم از روایات حریز دیگه، چون اینجا از سهل از اسماعیل بن سهل از حماد از حریز نقل کرده، بگیم سند رو جابجا کنیم، تعویض سندی کنیم به اصطلاح رجالی، چون اینم از روایات حریز، بالاخره از حریز نقل شده، اونجا میگه کل کتب و روایات حریز رو من به اون سند نقل میکنم، یه سند یا دو سند در مشیخ ذکر میکنه و اون سند معتبره. اون سند را جایگزین این سند کنیم تا حریز، دیگه اسماعیل بن سهل ساقط میشه، تا حریز اون سند هم معتبره، اینم از روایات حریزه، به اون سند تمسک کنیم و سند بشه تمام. اینه بهش میگن نظریه تعویض سندی، که در اینجا بحث هست که این گونه تعویضها اساسا درسته یا درست نیست، برخی ها این گونه تعویض ها هم درست میدونن. اگه این تعویض را به این شکل عریض قائل شدیم، خیلی خوب، به این شکل وسیع قائل شدیم، این سند هم درست میشه و هر سند مشابهی اینی که مثلا اون سند درش کسی باشه که ثقه نیست، تضعیف شده، ولی او نقل میکنه از کسی که اون شخص همه کتب و روایاتش را برای مشیخ به سند دیگری در مشیخی ازش نقل میکنه، میگه کل روایات حریز مثلا یا حماد، در اینجا حماد هم افتاده قرار گرفته بعد از سرم، نقل میکنیم به اون اسانید، اونها را هم بتونیم جایگزینی کنیم و اون سند صحیح باشه دیگه، این روایات هم بشه صحیح. ولی در این بحث رجالی تعویض که بحث زیبایی هم هست، در رجال نظریه تعویض، شهید صدر و برخی دیگران تشکیک کردن در این به این اطلاقی که کسی بتونه اخذ کنه در اون عنوانی که در مشیخه آمده، اونجا که میگه کل روایات و کتب حریز را من نقل میکنم به این سند، اگه مقصود این باشه که هر روایاتی در سندش کلمه حریز بیاد، حریز باشه، اون هم شامله، بله این تعویض درسته، ولی معلوم نیست که مقصود این باشه. اونجا در مشیخه وقتی میگه کل روایات حریز کتبش را من نقل میکنم، یعنی اون رو که خود مرحوم شیخ این رو از کتب و روایات حریز میدونه، کجاست؟ جایی که مثلا روایات رو از حریز نقل کنه، بگه عن حریز در کتاب تهذیب، سند را با حریز شروع کنه، خودش اسناد بده او را به حریز، نه اینکه هر جا در هر روایتی حریز واقع شده رو در روایت و کتب دیگران او را هم ایشون بخواد نقل کنه. این چنین اطلاقی از اون عبارت شیخ در مشیخه وقتی میگه کل روایات و کتب فلان را من به این طریق نقل میکنم، این معنای وسیع از روایات نیست که هر جا هر سندی برای در کتب دیگران باشه این باشه درش، اون را هم من باز نقل میکنم از به این طریق. چرا زیاده؟ چرا اونم نادر نیست، اونم زیاد داره. بالاخره در این اگر بحث تعویض رو کسی به این عرض عریضش، به این عرض وسیعش قبول کرد، باز این سند قابل تصحیحه، چون این اسماعیل بن سهل از حماد از حریز نقل کرده و شیخ در مشیخه نسبت به همه کتب و روایات حریز یه سند معتبری داره، اون میشه گزینه این کرد. خب حالا اینم یه بحث سندی بود. در اینم روایات سوم که این روایت هم در همون بابه ذکر شد، روایت چهارمی هم هست که این روایت البته مرسله است، مرسله شیخ مفید در مقنعه از یونس ابن عمار نقل میکنه، قال سمعت ابا عبدالله یقول تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه. این روایت از اون روایت قبلی باز بهتره، چون اصلا عنوان قوت السنه رو آورده. اون روایت قبلی یقبل الصدقه و یأخذ من الصدقه و امثال اینها، اخذ الزکات و یقبل الزکات، این روایت داره اصلا معیار یقبل رو هم مشخص کرده و اخذ زکات رو مشخص کرده به ملک قوت سال. میفرماید کسی که مالک قوت سالشه زکات براش جایز نیست، چون غنی است دیگه، غنی شرعی من یملک قوت سنته، در بحث زکات مال گذشت. بعد در ذیل میگه و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه، فطره هم موضوعش کسی است که مالک قوت السنه است. این گرچه اگر تنها بود مفهوم شاید نداشت، ولی چون در مقام تحدید و در مقابل اون شق اول ذکر کرده امام تحرم الزکات علی من عنده قوت السنه و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه، معنیش اینه که موضوع وجوب قوت فطره هم زکات فطره و صدقه فطره هم کسی است که مالک قوت سالش باشه، و یعنی همون غنی، همچنانی که بر غنی حرام است که گفته الغنی و هو من یملک قوت السنه تحرم علی الزکات و تجب علی الفطره. پس دلالتش واضح تر از این جهت که آمده مقدار، یعنی اون معیار من یقبل الصدقه را هم بهش تصریح کرده، من یأخذ من الزکات را تصریح کرده که من یأخذ الزکات یعنی کسی که مالک قوت سالشه. ولی خب این روایت مرسله، چون سند شیخ مفید به یونس بن عمار معلوم نیست چیه، و الا روایت خوبی بود بر این فتوای مشهور. اینا هم دسته سوم از روایت، این روایت در صفحه 323 است از همون جلد 9 وسائل. این دسته سوم روایات اخیر مرسله مفید که خیلی روشنه دلالتش برای اینکه مقصود همون فقر و غناست، اونم فقر و غنایی که معیار اخذ زکاته، همون قوت مالک بودن قوت سال، او موضوع وجوب زکات فطره است. و کسی که مالک نیست پس قهران زکات فطره بر او واجب نیست. دلالت اون روایت روشن، روایت قبلیش که باز یأخذ من الزکات و یأخذ الصدقه یقبل الزکات آمده، اون هم باز ظاهر در همینه، به جهت اینکه مقصود از یأخذ الزکا همه مصارف زکات نیست، این منصرف به همون اخذ زکات به عنوان فقره، نه به عنوان ابن سبیل بودن یا غارم بودن یا عاملین علیها و همسا، این که مقصود نیست یقینا. مرتکز در ذهن اینه، در این وقتی سوال میشه ان الرجل یأخذ یقبل الصدقه یقبل الزکا یأخذ من الزکا، ناظر به همین جهتی که در ذهن سائل مرکوزه، این بحث فقر و غناست، چون میخواد چون سوال میکنه که هل علیه صدقه ام لا، خواد بگه وجوب هل علیه الفطره ام لا، از فطره داره سوال میکنه و ام من یجب علیه الفطره سوال میکنه، تناسب با این سوال همون سوال از جهت فقر و غناست که چه مقدار بایستی مالک باشه و تا واجب بشه برش صدقه فطره زکات فطره. پس وقتی میگه یأخذ من الزکا یأخذ یقبل الزکا، ناظر به قبول و اخذ زکات به جهت فقر، در حقیقت فقر و غناست، نه به جهت ابن سبیل بودن یا مثلا عاملین بودن یا غارمین بودن، اینم منصرف به همین معناست. پس در حقیقت سوال سائل از اون مقدار غنا و قدر و تملک لازمه، چه اندازه تملک واسه این داشته باشه تا واجب باشه برش فطره. امام در جواب فرموده که اگر کسی باشه که مستحق اخذ زکات باشه، یعنی فقیر باشه که همون مالک قوت سالش نباشه، فقر را در بحث زکات اینجوری معرا کردن، هم روایات هم شاید مسلم از در فقهی، کسی که غنی نباشه و مالک، یعنی مالک قوت سالش نباشه تا بتونه، یعنی مستحق اخذ زکات باشه، یعنی عنوان فقر که موضوع وجوب زکاته برش صادق باشه، این لا یجب علیه الفطره، لا تجب علیه الفطره، لا فطره علی من اخذ الزکا، من یأخذ الزکا لیس علیه صدقه الفطره. پس این میشه دلیل بر همون فتوای مرحوم سید و مشهور که کسی که غنا شرطه، اگر غنی نبود یعنی فقیر بود، فقیر شرعی که عبارت از کسی که یستحق الزکات بود، تحل علیه الزکات بود، قوت سالش نداشت، می توانست زکات را بگیره، این دیگه لا تجب علیه الفطره، لا تجب علیه الفطره. این روایت طایفه سوم، دسته سوم، عمده مستند مشهوره. دسته اول و دوم وقت لسانش این نیست، لسانش احتیاجه، یا من لا یجده ما یتصدق بهه، اونا دو عنوان دیگری بود غیر از این عنوان. خب چگونه مشهور اون دو عنوان رو ترک کردن آمدن این عنوان سوم رو بهش اخذ کردن، میزان رو فقر و غنا یعنی استحقاق اخذ زکات که موضوعش فقیره و من لا یملک قوت السنه است، این قرار دادن، نه احتیاج و عدم احتیاج، یا من لا یجد و من لا و من یجد. دو بیان میشه اینجا ذکر کرد، یکی اینکه چون این سه دسته با هم اصلا تنافی ندارن، مثل دو تا دلیل مثبتینن در حقیقت، ولی اینجا در نفی وجوب زکات مثبتینن. اون دو دسته اول میگه من یکون و محتاجن لا یجد علیه السلام، من لا یجد ما یتصدق به لا یجد. این دسته سوم آمده توسعه داده، گفته کسی که لا یملک قوت سنته، که یأخذ من الزکاته، فقیری است که یأخذ من الزکات، کسی که فقیره لا یملک قوت سنته، این لا یجب. عنوان من یأخذ من الزکا یعنی من یکون فقیرا اوسع مثلا از عنوان من لا یجد ما یتصدق به، من لا یجد ما یتصدق به ممکنه کسی بگه کسی که قوت سالش نداره ولی یه چیزی داره میتونه تصدق بده به اندازه نصف سالش قوت داره داره ها فعلا هم بتونه میتونه به اندازه یک سا بده به فقیر زکات فطره. این را هم روایات دسته سوم میگیره ولی روایات دسته دوم مثلا نمیگیره، چون میگه من لا یجد ما یتصدق به لیس علی حرج، این یجد ما یتصدق. اون به اون مقدار نفی کرد، این میاد این نفی را توسعه میده، میگه نه فقط کسی که لایجد، بایستی لایجد قوت سنت سنم باشه کافیه در این که لایجد وعده زکا، توسعه میده عدم الوجدان به عدم وجدان قوت سال که همون فقیر شرعی است، توسعه داده مزید کرده در موضوع وجوب را، توسعه داده موضوع نفی را، چون این روایت سوال از نفیه دیگه، کجا واجب نیست برش گفته، برای این واجب نیست، او گفته او اون مقدار گفته واجب نیست، از بقیه ساکته، این آمده توضیح داده گفته نه فقط او برش واجب نیست، من لا یجد قوت سنت هم لا یجد، لا یجد بعد از اینکه اندازه قوت خودش ایارش اگر داشت او واجده، اما اگر هرچی داشت مجبور بود اون بذاره برای قوت خودش و عیالش، هم لایجده، توسعه داده لایجده. همچنین عنوان محتاج را، حالا اگه محتاج را مرادف با فقیر دونستیم که این همین میشه، اما اگه محتاج را کسی بگه معنای لغویش را اراده کنی، معنای لغویش کسی که حاجت داره ولی به اندازه حاجتش محتاج، یعنی هیچی نداشته باشه مثلا، حتی به اندازه یک سا را هم که بخواد بده ایرم نداره، اگه اینجوری گرفتی با ازیق میشه. بنابراین این سه دسته در حقیقت دسته اول و دوم مقدار کمتری را نفی میکنه، دسته دوم مقدار بیشتری را نفی میکنه، مثبتینن در نفی، تعارضی با هم ندارن، ولذا وجهی برای اینکه اخذ به این دسته سوم نشه نیست. بیان دوم میگه اگه کسی بخواد بگه نه اون روایات دلالت بر یک نوع مفهوم داره که انه معیار را وجدان و عدم وجدان ما یتصدق و به قرار داده، معیار را احتیاج و عدم احتیاج قرار داده، اونم احتیاج عرفی که مثلا هیچی نداشته باشه یا هرچی داشته باشه برای همون شب و روزش بخواد، برای همون روز عید و بعد از عیدش لازم داشته باشه.